سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
دوستان، اکنون می‌خواهیم درباره فرهنگ ایران و حقوق بشر صحبت کنیم. فرهنگ ایران حقوق بشر را از خود تراویده است. بنیاد فرهنگ ایران حقوق بشر بوده است. هزارها پیش از آن که کوروش بیاید و جزئی از این اندیشه را در منشورش شکل قانونی بدهد. می‌خواهیم درباره این صحبت کنیم که در فرهنگ ایران زندگی انسان مقدس است و این مقدس بودن زندگی انسان سرچشمه همین حقوق بشر است یا حق انسان، چون که در اصل حق انسان است. حق انسان از خود انسان سرچشمه میگیره، از خود جان. اینها حقی است که از نهاد و فطرت و گوهر خود انسان میتراود و این یعنی حق از گوهر خود انسان میتراود. این نکته بسیار باریک است. ما بایستی تفاوت بگذاریم بین حق و قانون. حق یک ایده است، مثلا آزادی، داد، این یک ایده است. ولی قانون عبارت بندی این ایده در یک زمان در یک شرایط خاص است. این قانون که عبارت بندی اون حق هست، خواه نخواه تابع شرایط زمان محدود است، تنگ است. این است که قانون برای اینی که در اجتماع کارا باشد خودش را با حقی که از آن تراویده است این همانی می‌دهد. ولی این همانی دلیل این نیست که کاملا حق را می‌پوشاند، کاملا همه رویه‌های حق را نشان می‌دهد. فرض کنید منشور کوروش، این یک مشقوانی نیست که از اون حق، از ایده حق در فرهنگ ایران عبارت بندی شده است. اما این یک بخش بسیار تنگی از اون ایده است. بنابراین ما بایستی بدانیم که مسئله حقوق بشر این نیست که کسی یک مشت مواد حقوق بشر را حفظ بکند. خیلی ها خیال میکنند که اگر این مواد منشور حقوق بشر را یک یکی حفظ بکنن، به خاطر بسپارن یا در اذهان جا بیاندازن، این سبب می شود که مردم می فهمند حقوق بشر چیست. این بزرگترین اشتباهی است که تقریبا همه روشن فکرهای ما می کنند. اینها نمی دانند که حقوق بشر حقوق فطری است، از نهاد انسان تراویده شده است. کسی نمیتواند با عادت دادن، با در مرور زمان، با حفظ کردن، با تکرار کردن این حق را به مردم تلقین بکند. این حق باید از مردم بتراود. اشتباه همه اینها این است که این آمدن این اصطلاح نهادین سازی را، البته خیلی لفظ قشنگی است، نهادی سازی حقوق بشر را مرتبا، یا نهادین سازی سکولاریته را، یا این امثال اینها را مرتبا تکرار میکنن که باید اینها را نهادین ساخت. چه جور نهادین ساخت؟ بله، راه و روشش این است که باید زیاد تکرار کرد، زیاد تو رادیو و تلویزیون گفت، یا اینی که اینها را به مردم دستور داد حفظ کنن. البته اینها تمام نتیجه این است که ما در اثر ترجمه واژه ها به اصل مطلب پی نمیبریم، نمی اندیشیم. وقتی ترجمه میکنیم نمی اندیشیم که این حق انسان، حقوق بشری که میگن فطریست، نهادیست، یعنی احتیاج به نهادین سازی ندارم. نهاد، نهادن یک معنای زاییدن است، یعنی اون چیزی که از مادر انسان میگه. این است که یک انسانی را، یک حقیقتی را که 3000 سال در اروپا پرورده شده است، یک همچین پیر مرد چند هزار ساله را که نمیشود در شکم کسی نهاد و این را از سر زایانی نهادینه اش کرد. این اساسا غیر منطقی است و حقوق بشر نمیگوید که من نهادینه میخوام بسازم. اصلا این در خود نهادی سازن، نهادینه سازی حقوق بشر، این ما یک تناقض فکری رو بیان میکنیم با اینه که خیال میکنیم خیلی پیشرفته هستیم، ولی خودمون را دوچار بزرگترین اشتباه میکنیم، چون که ما میایم اقرار میکنیم که پس حقوق بشر فطری نیست، نهادی نیست، ما میخواهیم نهادی بسازیم. این ساختن و فطری بودن، گوهری بودن، نهادی بودن با هم فرق دارد. یکی میخواد جعل بکنن، یکی هست. این چیزی که فطری هست ما چرا جعل بکنیم؟ ما چرا بسازیم؟ این برضد فکر. اگر اینجور باشد که دیگران میان وارونش رو جعل میکنن، یک فطرت جعلی به ما تحویل میدن. اگر ما بتونیم یک چیز را فطری بسازیم، خب 100 نفر میان فطرت ها و طبیعت ها و حقوق بشرهای جعلی درست میکنن و در ما تزریق میکنن. و این کار را، این تزریق فطرت رو، ساختن و جعل کردن فطرت در تاریخ خود را دارد. خیلی به این کار پرداختن و آمدن هر کدام یک فطرت خاصی از انسان ساختن، یک نهاد خاصی از انسان در تئوریشون ساختن و سعی کردن در حکومتشون، در دینشون، اینها این فطرت رو بگن آقا این فطرت شماست، این نهاد شماست، این گوهر شماست. یعنی اون چیزی رو که ساختن به جای فطرت جا بزنن، فطرت ساختگی رو، نهادین ساخته رو، اون چیزهایی که نهادین ساخته شده است با آن چیزهایی که نهادی هست و گوهری هست جا بزن. این است که این ما درست همین جاست که مسئله حقوق بشر گره میخورد با فرهنگ ایران. چرا؟ حق فطری نشان میدهد که این حق در یک فرهنگی هست، نه تنها در ایران، در فرهنگهای دیگر هم بوده است. فقط اون چیزی را که از مردم تراویده شده است باید به مردم نشان داد، باید نشان داد که این آقا در تاریخ شما، در فرهنگ شما تراویده شده است. ما احتیاج به نهادین سازی نداریم، ما بایستی نشان بدهیم که در فرهنگ خود ما این اندیشه تراویده شده است، از نهاد ملت ایران تراویده شده است، آورده شده است، جوشیده شده است، زاییده شده است. این حالا این وقتی که زاییده شده است، تراویده شده است، این فرهنگ حقیقی ما بوده است، ولی از قدرتمندان، پادشاهان، موبدان زردشتی در هزاره ها این حق، این حق فطری سرکوبی شده است. این است که اگر همت بکنیم و از فرهنگ خود ما این رگه های حقوق بشر را بیرون بیاریم، از در اول کاملا با ناباوری با اون روبرو میشیم. میدیدیم ما صدها و هزارها از روبروی این اندیشه گذشتیم و متوجه نشدیم که این همین حقوق بشر است. این اندیشه فطری بودن حق آزادی، فطری بودن اصالت خرد انسان در سامان دادن حکومت، در رهبری کردن حکومت و در تأسیس قانون. گفتیم قانون یک عبارت بندی کردن حق در دوره های مختلف در شرایط مختلف. اینها در فرهنگ ایران یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ ایران است و اینها به عنوان اینی که از وجود انسان جدا ناپذیر هستند شناخته شده است. اصلا حق بشر، حقوق انسان جدا ناپذیر است. شما نمی توانید اینو نهادینه بکنید. وقتی جدا ناپذیر است که نمی شود نهادینه کرد. فقط بایستی نشان داد که چطور پوچیده شده است، چطور سرکوبی شده است. وقتی که ما انکار میکنیم در فرهنگ ایران اینها نیست، ما انکار میکنیم حقوق بشر رو که چیز فطری است. ما با این اندیشه که در فرهنگ ایران هیچ نیست، ما حق انسان رو با اینی که انسان اصل تراوش قانون و حقوق هست نابود میکنیم. یعنی ما با نادیده گرفتن فرهنگ خودمون حقوق بشر رو پایمال میکنیم. این مدرنیست ها، پست مدرنیست ها با دیده تحقیر به فرهنگ ایران نگاه میکنن، اینا فراموش میکنن که با این کار دارن حقوق بشر رو پایمال میکنن، نعره میکشن از حقوق بشر و خودشون حقوق بشر رو پایمال میکنن. چرا؟ چون معتقد نیستن که در انسان فطریست، در انسان گوهریست. در اروپا اون چرا ما به نام حقوق انسان یا حقوق بشر میشناسیم پیایند تفکراتیست که در درازای چند هزار سال در حقوق فطری یا طبیعی عبارت بندی شده. Natural right، ناتور رشت، اینها حقوق هستند که از طبیعت و فطرت انسان زایده شدن به جدانا شدنی از گوهر وجود انسان. یعنی این احتیاج به نهادین سادی نیست، احتیاج به انگیختن این هاست. احتیاجی به این هست که در فرهنگ این رو بیابیم، در فرهنگ ایران و حد وفور این هست. بدون این حقوق انسان اصلا انسان نیست. وقتی که شما میگید که ما میخوایم نهادینه بسازیم، پس معتقدید که انسان در اول انسان نیست، ما میخوایم با نهادینه ساختن انسانش بکنیم. این معناش این هست. ببینید چه در ترجمه از چه نکات باریک منطقی اینها میگوریزن و درست بر ضد آن رفتار میکنن که میخواهند. البته در همه پهنای جهان قدرت های دینی و سیاسی هزارها بر ضد این حق فطری انسان جنگیدن تا این حقوق را تحریف کنن، مفسادن. اصلا ادیان ابراهیمی بر این پایه ساخته شدن طبیعت و فطرت را در فرهنگ ایران. خوب است یک مقدار آشنا بشیم طبیعت و فطرت را، چون که ما طبیعت یا فطرت در عربی میگیم. البته فراموش نشود که همه این همین واژه فطرت، فطره، فطردن، یک واژه فارسی است که این را البته در نوبت خودش بحث کنیم. یا همون قدس، فکر نشود که این قدس کلمه عربی است. مقدس بودن جان، قدس است که قنات باشه، سرچشمه آب بوده است. این یک واژه فارسی است و اساساً در شاهنامه میبینید به روحانیون کاتوزیان میگوهن. یعنی کاتوزیان یعنی جای قنات، یعنی جایی که آب ازش سرچشمه میشود. و اساساً فرهنگ ایران انسان رو کاریز میدانست، یعنی سرچشمه جان و آب، چون که آب این همانی با سیمرغ‌داش مقدس بود. حالا این من این واژه ها را میشمرم که دقیقاً به ما در فرهنگمون متوجه این نکته بشیم که این بحث در ایران هم، در فرهنگ ایران هم شده است، چون که ما اغلب این همانی این واژه ها را نمیدانیم. یکی گوهری، گوهریک یعنی طبیعی و فطری. یکی چهری، چیترا، چیتری، این یعنی چه. ما امروز چهره رو به معنای صورت و روی و اینها به کار میبریم، ولی اساساً چیتره به معنای ذات است. چون که ایرانی به عقیده داشت که اون چه در ذات است، اون چه در گوهر و طبیعت است پیدایش میابد، این بود که میگفتن چهره نماد گوهره، بونه. یکی همون کلمه نهادی، نهاد، نهادن یعنی زاییدن بوده. یکی چونی، چونی هم معنای فطری دارد، طبیعی دارد. یکی بونی، بونی که این ما این شده است بون داده، یعنی پیدایش یافته از بون، یا این کلمه تبدیل شده است به بنیادی، بون داده. یک این ببینید خیلی مهم است، چون که همین واژه در فرهنگ ایران به اسطوره هیچ وقت اسطوره نمیگوید، میگن بوندهش. یعنی چی؟ یعنی پیدایش از بون، پیدایش از فطرت، پیدایش یعنی چیزهای بحث میخوان بکنن از چیزهای گوهری، از چیزهای فطری. یکی هم مادری، مادری هم میبینیم مثلا در پهلوی ماتک مادر چند اگر از کلمه مادری مادر ساخته شده است، یک معناش گوهر است ماتک، یک معناش عنصر اولیه و ماده اولیه است، هر چیزی رو ماتک، یکی ماتک به معنای اساسی و اصلی، ماتکور به معنای اصلی اساسی برگزیده معتمد، قسمت اصلی یک درخت، تنه درخت است. ببینید تمام اینها با این واژه ها تا اندازه‌ای تو آشنا شدیم بهتر میبینیم که این مبحث در فرهنگ ایران هست، فقط ما کلمه گوهر و نهاد و چهر و اینها را بن را اصلا نمیدانیم که بن مربوط به فطرت است. درست است؟ پس بنابراین این یک آشنایی با این اصطلاحات لازم است. این خواه نخواه چه این تراوش و جوشش از اصل انسان، از بن انسان، وقتی که آب از کاریز کتس میآید پاک است، ناآلوده است، نامخلوط است، این طبعا پاک و مقدس است. از این رو دیده می شود که خود همین واژه پاک در حضوارش داکیاست. داک یعنی مادر، داکیا یعنی مادری. یعنی چی؟ خود معنی پاک یعنی چیزیست که فطریست، چیزیست که طبیعیست. حالا این ببینید، این در فرهنگ ایران هم قانون، هم داد که عدالت باشه، هم حق، هر سه در اصطلاح داد هست. داد داتا یعنی اساساً یعنی زاییده، میترا داتا، این بعدش میگفتن آفریده، پدیدار شده، تجلی برا، ولی اصلش یعنی زاییده. پس ببینید اساساً قانون و عدل و حق را چیز گوهری میدانست، در همین واژه باقی مونده است. این پدیده یعنی قانون و حق و عدالت نخستین تراوش از گوهر انسان و جامعه همراه این مفهوم پاکی و قدس است. چون که گفتیم این درست وقتی که زاده هست یعنی پاک است. این یعنی هرچی از انسان، از بون انسان زاده می شود پاک است. پس هر پدیده‌ای که نخستین تراوش از گوهر انسان و گوهر انسان‌ها در جامعه باشد پاک و مقدس. این بدان معناست که اون چه یک راست از گوهر و چهره یا بن انسان می‌جوشد و می‌تراود اصالت دارد، از خود انسان جوشد. این کار، اندیشه، گفتار اصالت انسان را نشون. در فرهنگ ایران این واژه‌ای که امروزه به نام به وهو، بهمن، هومن، هو، وهو، به، به، اینها ما امروزه بیشتر به معنای اخلاقی به کار میبریم، به معنای اصالت، به و به معنای اصالت دارد. اصلا خود کلمه وهومن که مینوی مینوز یعنی از تخم درون تخم، این واژه بهی را ما بحث خواهیم کرده. این است که اینه که امروز میگن گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، این همش وهو بوده است، نیک نبوده است، و یعنی چیزی که اصیل است، از گوهر و چهره و بن خود انسان پیدا. حالا ببینید در اینجا اگر نکته را بسنجیم میبینیم که اصالت، اصلی بودن یک اندیشه یا یک حق ربطی به زمان گذشته نداره، باید از بن ما باشه. در فرهنگ ایران اصل هر چیزی، اصل انسان در گذشته نیست، بلکه در درون خود آن چیز، در بن خود انسان است. در هر زمانی، چه این زمان در گذشته باشه، چه امروز باشه، چه فردا باشه، اون چه از بن، از گوهر، از چهره انسان، از نهاد انسان به جوشه، اصالت دارد و پاک است. ببینید این آفرینندگی در همه زمانها پذیرفته می شود. آفرینندگی ویژه گذشته نیست. این حرف وقتی می گوییم به، اندیشه به، منیدن به که خود وهو مینو باشد، این بیان آن است که این نیست که، بیان این نیست که فقط در گذشته دور اندیشه های انسان اصیل و پاک بوده است و آنچه کهنسال است و آنچه سنت و عرف گفته می شود، اون چه محمد و موسی و عیسی گفتند، اون چه هراکلیت و ارسطو و افلاطون گفتند اصالت دارند و مقدس هستند. نه، ببینید این تفاوت، این کاملا حرف غلطی است. همیشه گفته می‌شود بازگشت به اصل، بازگشت به تاریخ، به مثلا هخامنشی ها. فرهنگ ایران همچی چیزی را نمیخواد. مسئله بازیابی بن، یعنی طبیعت انسان، بنی که ازش میجوشد، بن آفریننده، رجوع کردن به بن خود، رفرنس تو ریفر، به بن خود مراجعه کردن، چی بن به عنوان سرچشمه، به عنوان مرجع. این اصل فرهنگ ایران است. این با بازگشت به سنت یا برهه از تاریخ گذشته که ما دوست داریم، این فرق زیاد دارد. اینها را ما اغلب نادیده میگیریم و از این را متوجه فراموش میکنیم که ما مسئله فرهنگ ایران به این رسی بازیابی بن بوده است. از این رو بود که بازیابی بن، پیدایش تازه به تازه از بن، آفرینندگی تازه تازه از بن هست که برتری بر این دارد که ما بیایم تقلید بکنیم یا خودمون را بازسازی بکنیم که طبق برهه‌ای از زمانهای گذشته بشه. مسئله فرهنگ ایران این است که میخواد این بن را بسیج کند. ما خود ما اثر به بن ما، به بن انسانی خود ما را بیارم. به همین علت است که این سرندیشه، این همین سرندیشه به بن بازگشتن در اصلاح بندهش و بنیاد و بنداده به یادگار مانده است. ولی این که مسئله بندهش این نبوده است که ما به یک بن ساختگی برگردیم، به یک فطرت ساختگی. ولی این تحریفات در تاریخ همیشه بوده است و مخصوصا این مثلا داستانهایی که در شاهنامه می آید و در همین بندهش و روایات پهلوی و اینها می آید، گزیده های دادسپرم، همه اینها می آید. اینها این اون چرا که همه اسطوره میگویند، اینها داستان، این داستانهایی بوده است که این انسان را برمیانگیخته است که به بنش بازگرده است. ولی بعدا از این داستانها در هر دوری استفاده کردن، تحریف کردن، تا اینی که الهیات خودشون را درست کنن، تا اینی که تئوری حکومتی خودشون را درست کنن. یعنی اون چیزی که از بن زاده شده بوده است، یک فطرت ساختگی جای او میذاشتن. وقتی با همین داستانها بر میرفتن، با همین داستانها دستکاری میکردن که اون رو در بیاورن. و این درست مسئله ما این نیست که اینها را به عنوان مجعولات دور برزیم. تمام این مجعولات تحریف اون فرم اصلیست و این چیزها فرهنگ خیلی سخت و استوار است. این تمام این تغییرات و تغییر شکلها همه سطحیست. یک خورده که ما باش آشنا بشیم، این پوسته ها رو میتوانیم دور برزیم و درست به همون بنداته، بنداده و بنیاد برسیم. که و اینها چیز، اینها که تراوش گوهر ملت در هزاره هاست. اون چه از بن، از گوهر، از نهاد، از فطرت میزاید و میتراود و میجوشد، پاک است، یعنی مقدس است. ولی به زودی در اثر کاربرد برای اغراض مختلف، برای منافع شخصی مختلف، برای منافع گروهی مختلف، طبقاتی مختلف، این اندیشه ها آلوده و مخلوط می شود و اصالتش رو از دست می ده. اگر در آغاز ناآگاه بودنه از بن جوشیده، در ما می گیم ناخودآگاه، این البته آگاه و ناخودآگاه، ما خیلی چیزها را خود آگاه نیستیم ولی ناآگاه در ما هست. این را بهتر است بگوییم ناآگاه بود یا آگاه بود. خود از این آگاه نیست ولی ما آگاه از اون داریم. این آگاهی در ما هست. از خود آگاه بودن یک چیزی دیگر است. ما از خود آگاهیم. این اندیشه ها ناخودآگاه، ناآگاه بودانه از بن انسان می دوشد و پاک است. ولی با تنفیذ این اغراض و منافع از اون حق بنیادی و اصیل چی ساخته می شود؟ قوانین جعلی ساخته می شود که همه اون حق بنیادی را تحریف می کند. این را در شاهنامه با این چنگ واژگون زدن که همون مکر و تدبیر خود باشد شروع می شود که خواست‌ها و منافع و اغراض خود را نهادینه می سازند بنیادی می سازن. چرا؟ این وقتی که به یعنی جای نهادی، جای گوهری، جای فطری بگذارن، بدین چون کار جعل کردن جانشین فطرت و نهاد و گوهر میشه. این فطرت ساختگی و جعلی جانشین فطرت و طبیعت و گوهر رو بن میگرده. این روند بنیاد سازی، فطری سازی، نهادین سازی، اصلی سازی همیشه در تاریخ در کار بوده است و الان هم در کار است. شما هر حقی را که بگید فردا از این کپیاش را میسوزن. میبینید در ایران هر چیزی گفته میشه فردا کپیاش اونجا هست. رفراندوم میگی فردا کپیاش اونجا هست. مشروطه میگه کپیاش اونجا هست. چپ مشروطه فردا هست. جمهوری میگه چپ جمهوری اونجا هست. حق میگه چپ حق اونجا هست. این است که مسئله ما مبارزه همیشه بازگشت به این بن است. ما وقتی که بیدار هستیم این جلو این جعلیات رو میگیریم. فریب نمیخوریم. این با این فریب با این واژگون سازی ها ما را بیان فطرت ساختگی، گوهر ساختگی، حق ساختگی و حق طبیعی تشخیص میده. به اصل فراموش نشود که اصلا واژه اندیشیدن، واژه ببخشید دشمنی، دوجمنیک، این خودش یکی از معانیش درست همین است. این دوج معانی مختلف دارد. یکیش خشم است. یکیش هم این وارونه کردن و گول زدن و مکبر دیدن است. دوجمنی یعنی دشمن کسی است که میاندیشد منیدن که چگونه دیگری را گول بزند و با مکر و خدعه بیازارد. حق فطری او را، حق نهادی او را، حق گوهری او را به نام حق فطری از او سلب کنه. مسئله حقوق بشر نیست که توی یک منشوری بنویسند. نه، مسئله این است که ما باید بیدار باشیم که حقوق بشر جعلی، یعنی نخوان حقوق فطر از ما سرچشمه بودن حق را بگیرن، یک چیز دیگری به عنوان فرمول بندی شده جای اون به ما بدن. ما دیگر سرچشمه نیستیم، این منشور سرچشمه. این کار کاریست که اسلام در تئوری فطرتش کرده است. در تئوری فطرت اسلام از همین فطرت های ساختگی به اسلام های راستی کارشان فقط همین آشفت سازی از خانه است. هر اندیشه پاکی را آلوده میکنن و میگندانن و متعفن و آلوده میسازن. این تختیش ببینید کار تمام این آقایان از شریعتی گرفته، بازرگان گرفته، سروش گرفته، بنی سعد گرفته، همش گنداندن بهترین اصطلاحات هست. یه چیز عادی است، باید بکنن. اونها میخوان این فطرت ساختگی خودشون را بفروشن، میخوان در جامعه به عنوان فطرت جا بیاندازن. این کاریست که همون در اول شاهنامه ببینید اهریمن میکند. یعنی چی؟ یعنی این همیشه در کار است. تاریخ ما تاریخ جعلی سازی فطرت است، جعلی سازی حق است. این یک کار دائمی است. پس بن و گوهر و نهاد انسان غیر از آن چیزی است که در جامعه به عنوان عرف و عادت و رسوم و قوانین موجود هست. حالا ما دیدیم که بحث از سرچشمه بودن انسان است که حق از او می‌زاید. این است که این مسئله بن، گوهر، نهاد انسان متناظر با این مفهوم حق و این اندیشه است که از گوهر خود انسان می‌زاید. اینها غیر از اون چیزی است که در جامعه به عنوان عرف و عادت و رسوم و قوانین مشهورند. ما خیلی ساده گفته بشود که مسائل امروز هم طرح بشود، ما حکومت بر پایه حق انسانی میخواییم. یعنی چی؟ حکومت بر پایه قوانینی که از حقوقی که از درون ما میزاید میخواییم. این فرق دارد با حکومت عرفی. فرهنگ ایران حکومت عرفی نمیخواد، حکومت بنیادی بنی، حکومت گوهری میخواست که از گوهر انسان بتراود. امروزه این واژه عرفی را به عنوان جامعه سکولار به کار میبرن، ولی این غلط است. عرف و عادت و رسوم و قوانین و قواعد حاکم بر اجتماع که الان حاکمه، چون از گذشته های دور به ما رسیده هم اینها این همانی با بون و گوهر و فطرت و طبیعت انسان ندارن. هر چیزی گذشته‌ای دلیل نمی شود که از بون تراویده است. دیدیم این فطری سازی و گوهری سازی و اینها جعل فطرت، این جعل نهاد، این همیشه رسم بوده است، چون که همیشه کردند و همیشه خواهند کرد. تشخیص و تمایز این دوتا از هم دیگر کار فوق‌العاده مهمیه. این کار را در یونان سوفسطائیان انجام دادن، سوفیستان، و در فرهنگ ایران پیش از سوفسطائیان کسی کرده است که در شاهنامه به نام سام مشهور است. سام پدر زال باشد، که پدر زال باشد، و ما متاسفانه این داستان را به عنوان افسانه میگیریم و زود از او رد میشویم. در شاهنامه در واقع این سام است که عرف و عادت را، رسوم را، قوانین حاکم را بر اجتماع را میشکند و بدان پشت میکند. این یک کار قهرمانی بزرگی است که در فرهنگ ایران شده است و ما بایستی او را ارج بنهیم. این سرکشی و طغیان سام رویا روی عرف و رسوم و دین حاکم و عادت حاکم بر اجتماع بر چه پایه‌ای بوده است؟ بر پایه بن ناپیدای انسان، که حق انسان، که حقوق بشر از آن می‌تراود. این ببینید اینجاست که حقوق بشر شروع می‌شود، از سرپیچی در مقابل عرف، در مقابل قوانین دینی یا غیر دینی که حاکم بر اجتماع، عادات اجتماع. این وقتی کسی ونش را، گوهرش را معیار قرار می‌دهد، متوجه این تنش و کشمکش میان این بون و گوهرش با عرف می‌شود. این است که ما حکومت عرفی نمی‌خوایم. یک عرف یک قوانین موجود در بین خلق، این فرق دارد با حکومتی بر پایه بون و گوهر و نهاد انسان. این همیشه در کشمکشان، این اون چیزی که در جامعه به عنوان عرف و رسوم و دین و عادت اجتماع هست، اینها تازه تازه از این حق موجود در انسان سنجیده می شود و تغییر داده می شود. ما حکومت می خواهیم که بر پایه این تغییر بنا بشود، یعنی بن انسان همیشه زنده زنده بتواند عرف و عادت و اینها رو تغییر بدهد. حق انسان یا حقوق بشر استوار بر این سرندیشه است که خود انسان بن و گوهر و نهاد خود انسان سرچشمه حقوق و قوانین و نظام سیاسی و اقتصادی. انسان دارای خرد سامانده است. خرد سامانده یعنی چی؟ سامان دادن یعنی حکومت گذاردن، تأسیس حکومت. سامان به حکومت هم میگه، سامان نظم میده، ترتیب میده. انسان خردش، خرد گوهریش، خرد بهمنیش، خرد سامانده، خردش قانون میگذارد، خردش حکومت نظام معین میکنه. این همیشه میآفریند، سامانده است. سام، ببینید واژه سام و سامانده، سامان اساسا واژه‌ای است که در مخزن العرب می‌بینید نوشته است نی. در هخامنشی ها و در زبان پهلوی نییدن یعنی رهبری کردن. این واژه نی که نواختن نی باشد با رهبری کردن همیشه تناظر داشت. این است که برای همین خاطر این سام را در اساس کار قرار، اصل سامان دادن. حالا این سام در آغاز در داستانی که در شاهنامه می آید به ناچار و به اکراه تن به عرف می دهد، تن به عادت و رسوم می دهد، یعنی مجبور می شود تسلیم بشه، ولی کم کم ندای وجدانش او رو بر می گذارد. این وجدان را ایرانی ها هم دین می گفت. دین چی بود؟ دین بینش زایشی از خوده. کم کم ندای وجدانش بلندتر و بلندتر می شود و او را به سرپیچی از عرف و عادت و رسمی انگیزد. اولش این دلیری رو ندارد، اول تسلیم می شود. این بانگ وجدان است که ناگهان در او بیدار می شود و او در می یابد. چی رو در می یابد؟ که عرف و عادت و قوانین حاکم بر اجتماع زائیده از بن انسان، از گوهر انسان، از فطرت انسان نیستن. این دین حاکم بر اجتماع زایده از فطرت انسان نیست. این طغیان در مقابل دین است، در مقابل یک خدای گذشته است. و اون با این ندای وجدانش که دنبال فرزند دور افکنده خود میفته، میگوید عرف غلط کن، دین غلط است. من دنبال این مهرم، من پسرم رو دوست داشتم و او و این دین من رو مجبور کرد، این عرف من رو مجبور کرد که این کار رو بکنم. در میابد که این کار غلطی بوده است، وجدان من را راحت نمی کنم. همون در میابد که همون کودک دور افکنده زیر فشار اجتماع و عرف و قوانینش اکنون فرزند خدایی شده است که وارونه اون قوانین و اون عرف زندگی انسان را مقدس می کنه. این سام یک فرد طاغی به عرف، یک فرد طاغی به رسوم و قانون حاکم برش، بر ترس از سرزنش اجتماع، بر ترس از بینام و ننگ شدن، بر ترس از گناه، بر ترس از تبعید و ترس شدن از اجتماع، بالاخره چیره می شود. و چون که از این ترس رهایی یافت، از عادت و عرف و قوانین و دین حاکم سر می پیچد. این فوق العاده مهم است. ما این داستان رو بی ارزش می گیریم. این از بزرگترین پیام آزادی در فرهنگ ماست. همین فردی که ما تاریخ زندگی او را نمی شناسیم، کسی است که با همین طغیانش انقلابی بزرگ در فرهنگ سیاسی و حقوقی ایران پدید آورد، سرچشمه حقوق بشر شده. در اینجا فرد، سامیل فرد، فرد در اجتماع حق به سرپیچی و سرکشی از عرف و عادت و دین و قانون و حاکم بر خود را واقعیت می باشد. سام در میابد که همه این رسوم و عرف و دین و قانون حاکم وضع شده است، جعلی است، ساختگی است، با وجود این که میگوید فطریست، چون که از گذشته آمد، هزاره ها مانده است، دم از بقا میزنند. میگوید نه، به علت اینکه هزاره ها در تاریخ بوده است، دلیل این نیست که گوهریست، دلیل این نیست که فطریست. در میاد و اوش که در میابد که گوهر یا فطرت و بن انسان چیز دیگریست. در میابد این مهر اوش به جان است که فطرت انسان است، نه این حرفا. و این گوهر و نهاد و بن یا فطرت انسان است که مرجع نهایی است. این کشف بسیار مهمی بوده است. بون و یا فطرت و گوهر انسان بر ضد قوانین موجود، بر ضد عرف، بر ضد رسوم، بر ضد دین حاکم است و باید باز از این بون، از این گوهر، از این نهاد خود انسان شد، تسلیم نشد، تن نداد و به نفی عرف، به نفی رسوم، به نفی قوانین حاکم قیام کرد. این فوق العاده مهم است. پیام سام این بود که ببینید ما به شاهنامه باید چه ارزشی بدهیم که این چنین داستانی رو برای ما نجات داده است. بزرگترین از بزرگترین بخش های فرهنگ ایران است. پیام سام این بود که ما از بن، از گوهر خود، از گوهر انسانی خود باید شروع کنیم و بگذاریم که بینش قانون و حق از خود انسان مستقیما بجوشد، چون که از این بینش است که ما قدس زندگی و جان را باز میابیم و با چنین دریافت بون و گوهر انسانی خود تاریخ را، عرف را، رسوم را، دین را، قانون واقعی را تغییر میدهیم. اینها هیچ کدام فطری نیستند، بلکه فطری و بنیادی و گوهری ساخته شدن. این دو چیز را باید از هم تمیز داد. اون چیزی که زیاد مانده است بردهداری زیاد مانده بود، اما دلیل این نبود که بردهداری گوهریست، که انسان برده پیدایش ها، انسان صغیر بوده، انسان قیم لازم داشته، انسان حجت لازم داشته، انسان رهبر لازم داشته. همه سنت و عرف و قوانین و شریعت همه فطرت ساختگی و بون ساختگی و گوهر جعلی هست. همه اینها به قول امروزی ها نهادین ساخته شدن و هیچ کدام نهادی نیست. سام در آغاز با دیدن فرزند تازه‌زایش که مویش سپید است، چون که زال با موی سپید داده شد، از سرزنش و ننگین شدن در اجتماع می ترسد. در روزگار گذشته ننگین شدن در اجتماع، ننگ فوق العاده خطرناک بود. کسی که در اجتماع ننگین می شد عملا در زندگی همه حقوق خودش را از دست می داد. به همین علت مجازات ها و کیفرها روی ننگین ساختن بنا شد. مثلا در اسلام بریدن دست یا پا یا اینها همه برای ننگین ساختن است. یک کسی که دستش بریده شده است، پایش بریده شده است، این در جامعه به عنوان مجرم و جانی ننگین ساخته است. عملا تمام ارزش و اعتبار خودش را از دست میدهد. به قول از این روز که با حقوق بشر متضاد است، چون که کیفر دادن و مجازات دادن در بر اساس حقوق بشر، بر اساس مفهومی که بحث خواهیم کرد، کسی حق ندارد کسی را ننگین بسازد. مجرم در درونش این گوهر سیمرغی رو، خدایی رو دارد. این است که کسی مجازات نباید همیشه جان او را بیازارد، مجازات باید محدود باشد. این است که میبینیم ننگین شدن، این جور کیفر دادن و مجازات دادن بر پایه ننگین شدن به کلی بر ضد حق گوهری است. این است که تمام مجازات های اسلامی مجازات های کیفرهای ننگین سازی. سام هم از این سرزنش ننگین، سرزنش مردم و ننگین ساخته شدن در اجتماع با داشتن چنین بچه میترسد، چون میداند که مردم داشتن چنین فرزندی را نتیجه گناهی میدانند که او در برابر خدای اجتماع کرده است. میگویند او چون گناهی کرده خدا بهشان چه بچه‌ای داد. حالا این دو راه دارد، جامعه برای او دو گونه مجازات میتواند قائل بشه. یا اینی که باید فرزندش را دور بیاندازد، یعنی عملا بکشد، تن به کشتن او بده، یا اینی که میهنش را بگذارد و با کودک به تبعید. و این هر دوتا، چه سرزنش و ننگ اجتماعی و چه تبعید، در آن روزگار برترین مجازات ها بود. یعنی کسی که از اجتماعش خارج میشد عملا کلیه حقوق و حمایت خود را از دست میداد. این اجتماع بود که از حقوق او دفاع میکرد. انسان بر پایه خودش حق نداشت، اجتماع از او دفاع میکرد. این است که در شاهنامه این بخش رو باید با دقت خوان. بترسید سام، بترسید سخت از پی سرزنش، شد از راه دانش به دیگر منش. ترس از سرزنش و ننگ دانشش را در همو آشفته کرد. سوی آسمان سر برآورد راست، وزان کرده خیش زنهار. البته نمیدانست چه گناهی، ولی گفت که از من از تو زنهار میخوام. که ای برتر از کجی و کاستی، بهی زن فضایت که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم، نمیدانست که اگر من گناهی گران کردم، وگر دین اهریمن آوردم، به پوزش مگر کردگار جهان، به من بر ببخشاید اندر نهان. به من بر ببخشاید اندر نهان. میگوید که اگر من گناهی کردم، خوب است که خدا گناه شخصی و فردی مرا در نهان به من ببخش. باز اینجا نکته خیلی حساسی، اینجا سام اعتراض به این شیبه انتقال کیفر گناه از او به فرزندش، یعنی این رو ظالمانه میدانه که به جای گناهی که من کردم، فرزند من یا نبی من باید کیفر ببینه. این البته این اندیشه کیفر در چند نسل یک چیز معمولی در تورات و این کتاب، که نسل در نسل یهوه گناهان اینا را نمیبخشد و کیفر میده، نباهاش را، نتیجه هایش را، همه را برای کاری که پدر بزرگشون کرده از کیفر میده. این را سام در اینجا ناعدالانه میداند و چنین چیزی را نمیپذیره. ببینید چه اندیشه بزرگی را در چه اندیشه های بزرگی در این داستان هست که ما در خواندن نادیده میگیریم. سام در اینجا این تصویر از خدا را که انتقام کش است و اینقدر انتقام کینه‌توز است که صده ها انتقام میکرد. مثلا همین ایده آمده است در تشیع مسئله سار الله، که معاویه و یزید و اینها کاری را که با حسین کردن، اینها از تمام دنیا، از همه حکومت ها که میان سر کار میخوان انتقام بکشن. این دیوانه، این کینه توزی، این رسانتیمان، این یک نوع بیماری روانی است که در این ادیان هست و او بر ضد این اعتراض میکنه. میگه من شرم از این چنون گراهی میکنم، که ولی تو به من، به خود من ببخش. بپیچد همی تیر جانم ز شرم، بجوشد همی در تنم خون گرم. ولی از این ننگ اجتماعی که مردم او را متهم میکنن که تو در مقابل خدا گناه کردی و تو این پسر را برای این خاطر داری و این پسر همیشه در اجتماع نشان ننگ پدرش هست. بخندند بر من مهان جهان از این بچه در آشکار و نهان، از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم و بر آفرین. بگفتین به خشم و به تابید روی، همی کرد با بخت خود گفتگوی. اینجا در تنش و کشمکش در درونش هست، دور انداختن بچه، نام و ننگ، تبعید، همه اینها. و از طرف دیگر اینها مسئله نبود اگر چنان که وجدانش او را برنمی انگیخ. او دستور می دهد که فرزندش را دور بیفکر، چون که خودش عذاب داشته است که چنین کاره بکند. ولی وجدان یا همون بینش زایشی او، اونچرا که ایرانی دین می گوید، او را رها نمی کند و او را عذاب می دهد و همیشه او را بیاد این فرزند بیگناهش و پسند به دور انداختنش می انداز. بزرگترین جرم ها در فرهنگ ایران پسندیدنه جرم است، پسندیدن زورگوییست، پسندیدن ناعدالتی، پسندیدن ناعدالتی، پسندیدن آزاردن، آزارده شدن دیگران، این خود همون عمل است. یعنی انسان ایرانی موظف است نگذارد که این کاری بشه، نمیتوان، نباید آرام بنشین، نباید نادیده بگیرد. در آن روزگاران کودگان دورکنده را به نیایشگاه های زن خدا سیمرغ که در فراز کوها بود میبردند. و در این نیایشگاه ها این کودکان به نام فرزندان سیمرغ پرورده می شود. این کودکان را کودکان سن یا کودکان سیمرغ می نامیدن. سند، این واژه سند، سنداره، سندره، نام هاییست که به این کودکان می دادن. این کودکانی را که از سر راه بر می داشتن، چون هر کودکی فرزند مستقیم خدا یا سیمرغ یا آل شما، چون هر چنین کودک های دور افکنده که زیر این ننگین سازی ها و اینها باید دور انداخته بود. از دید سیمور، خدایش که سیمور نام داشت، حق به زیستن و پرستاری کردن و آموزش و پرورش داشتن داشتن. از دید این خدا اونها اون خدایان دور می انداختن، ولی این خدا نمی پذیرون. از این رو نیایشگاه های سیمور خانه یتیمان، خانه پیرمردان بود، خانه کسانی بود که مطرودان بود، از جامعه مطرود شده بودن. اینها فرزندان سیمرغ یا خدا شمارده بودن. ببینید حالا یک موقع بحث هم کرد، اصلا ایده بحث نشینی از اینجا آمد. هر کس در نیایشگاه سیمرغ وارد می شد، کسی حق آزردن او را نداشت. که این البته بعدش، این چون که این امامزاده ها و اینها را معمولا در همین نیایشگاه های سیمرغ ساختن، این ایده با جا باند، بحث نشینی برای خاطر اون امام و امامزاده نبود، بلکه این ایده سیمرغی بود که هر کس در این محوطه باشد، کسی حق آزردن او را ندارد. حتی بزرگترین قوانین چنین هست، حق جان، حق زیستن برتر از تمام قوانین، برتر از تمام جرم. هیچ جرمی سبب نشد که بتواند انسان کسی را بکشد. این ایده ایرانیست، نه اینه که حکم لغو اعدام به عنوان هیچ جرمی. حتی ضحاک را حق نداشتند که میلیون ها افراد رو، این چون که بر ضد اندیشه قداست جان است. حالا این ترکیب سند، که سن اند باشد، سن و اند باشد، اند یعنی تخم، سن اند یعنی تخم سیمور. سن البته این خیلی جالب است که دانسته بشود که این یعنی جان این، حتی این هر کودکی که سند هست، یعنی تخم سیمرغ هست، مقدس هست. این است که این ایده در اروپا آمد. کلمه سنت انگلیسی و سنکت آلمانی از همین واژه آمده است، یعنی مقدس. ببینید این ما این ایده های ایران از کجا تا کجا آمده. این است که خیلی از نام ها که من الان وقت اون را ندارم بشمرم، از همین کلمه، از همین ریشه آمده است. مثل واژه صندوق، سندباد یا رودخانه سند. شام بالاخره در خوابی میبیند که غلامی پدید آمدی خوب روی. این حالا این قضیه این است که او نمیتواند وجدانش، او این نمیتواند بپذیرد که پسرش را به دست کشتن داده است، به دست نابود. این است که مرتبا خواب میبیند، در خوابی میبیند که غلامی پدید آمدی خوب روی، سپاهی گران از پس پشت او، یکی پیش سام آمدی زند و مرد، زبان برگشادی به گفتار سر، که این مرد بیباک ناپاک رای، ز دیده بشستی تو شرم خدا. پسر گر به نزدیک تو بود خار، کنون هست پرورده کردگار. تو دور انداختی ولی امروز پرورده کردگار، خدا مامو داید یعنی فرزند خدا شد. کدو مهربان تر به دو دایه نیست، تو را خود به مهرندرون پایه نیست. تو کسی هستی که مهر به جان ندار، مهر به جان، قداست جان ایجاب مهر به جان، مهر به زندگی را می‌کند. و این چیز، این خوابها وجدان او را آرام نمی‌گذارد و او را از این عملی که از ترس و عرف و رسم و دین حاکم بر اجتماع کرده است آرام نمی‌گذارد. بترسید از آن خواب که از روزگار، نباید که بیند بدآموزگار. ترسید چیزی دیگری حالا دارد می‌ترسد. می‌ترسد که روزگار او را کیفر و پاداش برای این کار که غلطی که کرده است، این خطایی که گناهی آزردن جان را کرده، این حالا در خطر این هست که باز این مجازات را در درون خودش ببیند. از این ناآرامی درونی که او را رهانه می کند به جستجو می پرداز تا فرزند خود را بجوید و برگرد. در او تنش و کشمکش شیاد ایجاد می شد. شدو میان حقی که در بون یا گوهر یا فطرت او هست که هر جانی حق به زیستن دارد ولو عیب داشته، و دین و قانون و رسم و عرف موجود در اجتماع که اونها میگویند چنین جانی رو باید دور انداخت. بالاخره این تنش و کشمکش به حدی میکشد که از دور انداختن فرزند خود به رغم عیبی که داشته از پشیمان میشد و ترس از نام و ننگ و سرزنش اجتماعی از او فرو میریزد و میخواهد همون فرزند را بیابد و باز به جامعه بازگردانم. میرود دنبال این پرزند که پیدا کند و او را اثر به جامعه برگرداند. جامعه ای که او را ترد کرده، جامعه ای که او را حکم قتل او را شده. او میداند که بازگرداندن چنین فرزندی به اجتماع کار خطرناکیست، ولی این ندای وجدان و فطرتش و بون و گوهرش به او چنین حقی و چنین دلیری میدهد. فرد حق دارد وقتی قانونی و رسم و دینی بر ضد حقی هست که در فطرت و بون انسان هست برخیزد و بکوشد اون قانون و رسم و عرف را نفی و محو کند و تغییر بدهد و با آنها پیکار کند.